به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
صعود لحظه‌ای قیمت‌ها و سقوط قدرت خرید مردم، افزایش 20-60% کالاهای اساسی در یک سال گذشته. دولت به دنبال افزایش رسمی کالاها و جایگزینی کالابرگ الکترونیک. واکنش مردم، اعتراض و انتظار در صف‌های طولانی خرید. آیا جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی اقتصاد بیمار ایران را به کما می‌برد؟
جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست. شعار اعتراضی معلمان در شیراز. رفع تبعیض، بهبود معیشت و آزادی معلمان زندانی، خواسته معلمان در تجمع سراسری. دستگیری ده‌ها نفر و جلوگیری از تجمع در تهران و یاسوج، پاسخ جمهوری اسلامی. خروج از لاک بی‌طرفی و جرقه‌های گسترش ناتو در منطقه نوردیک. فنلاند برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی درخواست می‌دهد. روسیه روی خوش نشان نداده. کرملین می‌گوید گسترش ناتو اروپا را امن‌تر نمی‌کند. و لذت کتابخوانی و تلاش برای عبور از مرزهای سانسور. پایان کار ششمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن. تجربه چاپ و نشر بدون تیغ ممیزی. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. صعود قیمت‌ها و سقوط قدرت خرید خانوارهایی که به هیچ ترفندی نمی‌توانند چرخ‌های زندگی را بچرخانند. دخل محدود و خرجی که لحظه‌ای رشد می‌کند. تنها در یک سال گذشته کالاهای اساسی در ایران از حدود 20-60% افزایش قیمت داشتند. افزایشی که فریاد اعتراض مردم را بلند کرده و نگرانی از آینده غیرقابل پیشبینی، دیدن صف‌های طولانی را برای خرید یک قوطی روغن یا چند کیلو مرغ بیشتر در شهرها عادی کرده. دولت هم با وعده پرداخت یارانه و صدور کوپن الکترونیک تلاش می‌کند جو متشنج بازار را آرام کند. شروع جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که حمایت رهبر جمهوری اسلامی را هم به همراه دارد. جراحی که ممکن است باعث به کما رفتن اقتصاد بیمار ایران شود. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
موج استرابی که مردم نگران را سراسیمه به فروشگاه‌ها کشانده. بحرانی است که بر دوش مردم کوچه و بازار سنگینی می‌کند. برای خریدن مرغ، روغن و حتی ماست. نشانه گران کردن عمدی کالاهای اساسی و استرابی که نتیجه برنامه دولت برای افزایش بهای 4 کالای اساسی از پنجشنبه است. این افزایش بها را وزیر کشور چهارشنبه اعلام کرد.
از اصلاح یارانه 4 قلم کالا هست که تغییر خواهد کرد، تغییراتی که البته با محاسبات دقیق معلوم خواهد شد. مرغ، تخم مرغ، لبنیات در واقع و عرض بزرگتون که و روغن، 4 قلم است که اینها میتونه تغییر پیدا کنه.
این گران کردن در حالی است که طی یک سال گذشته و بنا به آمار رسمی قیمت کالاهای اساسی از 21-64% افزایش داشته. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید این سیاست یک دولت صادق الوعد است، یعنی دولتی که به وعده هایش عمل میکند.
ما دولت صادق الوعدی هستیم، اون چه گفتیم عمل میشیم.
اما با ادامه بحران ارزی و درآمدی، دولت برای کاهش تعهدات ارزیش نعل وارونه نمیزند و میگوید در صدد حذف ارز ترجیحی است، چون میخواهد جلوی سوء استفاده وارد کننده ها را بگیرد. به جای آن یارانهای نقدی را اضافه کرده تا در نهایت نظام یارانه ای را اصلاح کند. چگونگی اش را ابراهیم رئیسی توضیح میدهد.
سه دهک اول 400,000 تومان اختصاص پیدا کنه
بهشون
هر نفر، یعنی خانواده 5 نفره 2,000,000 تومان دریافت میکنن در هر ماه تقریبا. حالا من دقیقش عرض میکنم، این نسبت به دهک های چهارم به بعد هم 300,000 تومان هر نفر این حمایت در واقع، من این رو عرض بکنم سریع، که این یک کمک معیشتی خواهد بود یک ماه یا دو ماه تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ الکترونیک کاملا آماده بشه.
اما او در تبلیغات انتخاباتی و در معرفی برنامه‌هایش بر تبلیغ اقتصاد کوبید و از برنامه‌های بی‌سابقه‌ای گفت که قرار است اقتصاد را متحول کند، از کاهش بیکاری تا تک رقمی شدن نرخ تورم.
علاج اون به اینه که اقدامات اقتصادی ما بینجامه، اولا به نصف، یعنی در 1402 انشالله به نصف، و بعد به طرف یک رقمی رفتن انشالله پیش بره، و این کار حتما امکان پذیره با توجه به اقداماتی که ما در برنامه وجود داره.
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران پنجم اردیبهشت منتشر کرده با نموداری دقیق نشان می‌دهد که ضریب اهمیت اقلام خوراکی و آشامیدنی یعنی غذا در سبد مصرف خانواده‌های فقیر ایران یعنی دهک اول بیش از 250 برابر اهمیت آن برای دهک بالایی یا ثروتمندان جامعه است، چرا که بیش از 43% یا حدود نیمی از هزینه‌های خانوار دهک اول را شکل می‌دهد. تورم مواد غذایی برای اقشار کم درآمد به مراتب ملموس‌تر و سخت‌تر از دهک‌های بالا و ثروتمند است. معادله ای ساده، هرچه درآمد بالاتر برود، درصد درآمد مختص به مواد غذایی کوچکتر می شود.
وظیفه دارم با آن بپردازم.
نگرانی عمومی از گرانی مواد غذایی عمده حتی به یکی از مقام های اصلی حکومت فرصت انتقاد داده.
مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده است این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد.
جلوتر برن مدیران و مسئولان کشوری هم انشاءالله همونطور که وعده داده شده به کار و برنامه‌ای که انجام داده همه عمل کنن و همه هم به دولت کمک کنن. یعنی امروز کارهایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش داره کارهای مهم نیست و احتیاج به کمک همه داره، یعنی همه دستگاه قوای مختلف، آهاد مردم، مجموعه ها، همه باید به دولت انشاءالله کمک کنن.
اما سنگینی این سیاست های اقتصادی بر شانه فقیرترین بخش جامعه فرود میاد و بر سر کم درآمدترین اقشار جامعه سرشکن می شود. شهره جولانی، لندن.
همراه هستیم با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین از اتریش. خوش اومدین به امروز. آقای قدسی، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در ایران، شما فکر میکنین که بالا بردن دولتی و رسمی قیمت کالاها و از اون طرف جایگزین کردن حالا کالابرگ الکترونیک یا دادن یارانه نقدی میتونه درمان بکنه این اقتصاد بیمار رو؟
درود عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خب بیماری که در اقتصاد ایران وجود داره یک جراحی عظیم‌تری میخواد. این جراحی که الان اسمش برده میشه این یک جراحی موضعی هست و فقط یک قسمت کوچیکی از اقتصاد و اون هم یک قسمت کوچیکی از اقلام اساسی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رو بتونه تحت پوشش قرار بده. خب تقریبا 12 ماه پیش 5 کاندیدای ریاست جمهوری اصولگرا اومدن جلوی دوربین و به دو کاندیدای اصلاح طلب میتوپیدن و انتقاد میکردن که کشور رو درست اداره نمیکنید. خب الان همه سکان اصلی کشور دست اصولگرایان هست و خب این وضعیتیه که ما شاهدش هستیم. تقریبا از همون موقع تا الان قیمت ها 35 تا 40 درصد، قیمت های عمومی کل کالاهای کشور 35 تا 40 درصد بر اساس تورم و به خاطر سیاست های پولی و بی‌انضباطی بودجه‌ای که در کشور بوده افزایش پیدا کرده این قیمت‌ها. و خب الان این سیاستی رو که دولت اتخاذ کرده به خاطر قانونی هست که مجلس اتخاذ کرده در بودجه امسال کشور و اون هم حذف ارز ترجیحی هست. خب اگر بخوایم متصور بشیم که ارز ترجیحی 4200 تومان بوده و خب ارز معمولی در بازار نزدیک 30000 تومان هست، حالا یه چیزی کمتر بگیریم، این فاصله یعنی چیزی معادل 8 برابر. خب ما باید انتظار این رو داشته باشیم که قیمت‌های این کالاهای اساسی که بر اساس ارز ترجیحی پرداخته می‌شدن تقریبا حداکثر تا 8% افزایش قیمت داشته باشیم. خب حالا این سیاست جدید دولت بعد از اینکه این قانون میاد وضع میشه، تازه میاد اطلاع داده میشه به مردم که میخوان یه همچنین قانون رو برگزار بکنن و یارانه‌ای به مردم بدن و کارت‌های کوپنی به مردم تحویل بدن. خب این شرایط جالبی نیست که کشور به این وضعیت در اومده و این حالتی هست که در حالت جنگ حتی ما شاهدش بودیم، نه حالت‌های عادی. خب این وضعیت اصلا وضعیت نامناسبی را از کشور نشون نمیده، بلکه نشون دهنده بسیار بحران عظیمی هست که در کشور هست و مسئولین سعی میکنن جلوه بدن که این شرایط بحرانی بسیار حالتهای نرمالی هست.
آقای قدسی، ستاد تنظیم بازار و از اون طرف مقامات اقتصادی مرتب میگن که افزایش قیمت ها فقط محدود به همین کالاها میشه و حق ندارن کالاهای دیگه ای رو افزایش قیمت بدن. ما از شما میپرسیم که شما اقتصاددان هستین، آیا واقعا این امکان پذیر هست که وقتی یک قسمت، یک بخش از کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا میکنه، بقیه کالاها ساکن باشن و با افزایش قیمت و حتی خدمات روبرو نشن؟
ببینید، این بستگی داره به زنجیره ارزش، زنجیره تولید ارزش، که مثلا کالاهایی که این کالاهای اساسی رو استفاده میکنن، مثلا گندم در خیلی از کالاها استفاده میشه، در خیلی از صنایع رستوران و گردشگری، خب خیلی صنایع دیگه ای رو ما شامل مصرف کننده های این کالاها میدونیم که خب بنا به استفاده ای که اون صنایع از این کالاهای اساسی دارن، خب ما احتمال این رو میدیم که افزایش قیمتی در اون صنایع دیگه هم به وجود بیاد. ولی خب علاوه بر این، همونطور که گفتم، سیاست‌های پولی دولت هم مضاف بر این باعث شده که کلیه قیمت‌ها در کل کشور افزایش داشته باشه. یعنی این دوتا با هم دیگه به صورت خیلی مجزا ولی موازی با هم حرکت می‌کنن و قیمت‌های کلی کشور رو افزایش میدن. برای همین چیزی که بشه پیشبینی کرد برای سالی که درش هستیم، شاید بشه تصور کرد که تورم بالای 40% رو در ایران شاهد باشیم. یک دلیلش این خارج کردن ارز ترجیحی هست که گفتم ممکنه افزایش قیمت تا 8 برابر داشته باشیم در این کالاها و خب یک مقداری کمتر در کالاهای دیگه.
ممنونم از توضیحات شما. مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین از اتریش. همزمان با اعتراض‌ها در استان خوزستان نسبت به افزایش قیمت‌ها و نابسامانی اوضاع معیشتی، تجمع سراسری معلمان نیز در شهرهای مختلف برگزار شد. اجرای طرح رتبه‌بندی، رفع تبعیض، بهبود اوضاع معیشتی و حق اعتراض‌های صنفی خواسته‌هایی است که معلمان سال‌هاست آن را مطالبه می‌کنند و هنوز پاسخی روشن از سوی حکومت دریافت نکردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده که نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع در تهران و یاسوج شدند و ده‌ها معلم معترض نیز بازداشت شدند. پیشتر وزیر آموزش پرورش معلمان معترض را به اخراج تهدید کرده بود.
معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
جای 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 معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست.
شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده هات کو.
شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده هات کو. شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده هات کو. شش کلاسه
همکارم محسن مهیمنی در استودیو همراه من شده. خوش اومدی به امروز. سال هاست که معلم ها تو خیابون ها دارن اعتراض میکنن، حقوق خودشون رو مطالبه میکنند و جوابی نگرفتن. مشکل اصلی کجاست؟ تو رویه اعتراض هاست یا از اون طرف مقاماتی که فعلا گوش شنوا نداره؟
خب چند تا عامل هست. یکی این که اصلا اون مکانیزم یا سازوکاری که اقشار جامعه بتونن اعتراض بکنن در ایران ضعیف است و کاملا میشه گفت که در سالهای اخیر از بین رفته. حالا این معلمین در سالهای اخیر به خصوص یک سال گذشته سعی کردن در حیات مدرسه، در اتاق مدیران مدرسه، در خیابان مقابل ادارات آموزش پرورش اعتراض بکنن و هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسید. به خیابان اومدن، بازداشت شدن به صورت گسترده و الان هم حکومت داره بیش از پیش به صورت در واقع برهنه برخورد میکنه و سرکوب میکنه. بازداشت ها رو به صورت بی سابقه امروز انجام داده. در یاسوج گزارش اومد که حدود 50 نفر از معلمان بازداشت شدن. یکی این عامل هست که سازوکاری وجود نداره برای اعتراض. دوم این که در واقع حکومت اراده ای برای شنیدن این اعتراضات اقشار مختلف نداره، هم در کارگرها، هم در واقع اقشار معلم ها، بازنشستگان، بخش پتروشیمی و نفت. هیچ کدام از اینها به خواسته هایی که داشتن در سالهای گذشته نتونستن به صورت کامل برسن. از طرفی هم بخش مالی و در واقع بوروکراسی حکومت است که توان پاسخگویی به معلمان رو نداره. میبینیم که از طرفی در سطح بالا به سپاه پاسداران در یک شب بودجه های کلان داده میشه، ولی وقتی به معلمان و بودجه طرح رتبه بندی یا همسانسازی حقوق میرسه، سالها باید معلمان بدوند، فریاد بزنن و هزینه بدن و نهایتاً هیچ کدوم از مطالبات اونها به شکلی که میخوان انجام نمیشه.
اشاره کردی که ده ها نفر دستگیر شدن امروز در تهران، در یاسوج، در شهرهای مختلف. دستگیری ها تازگی نداره، معلم ها مرتب دارن دستگیر میشن، بازجویی میشن. چرا پس فکر میکنین که این خواسته های صنفی، مطالبه گری را نتونسته دولت با سرکوب خاموش بکنه و آیا معلم ها راه دیگه پیش پاشون هست؟
خب معلمان هم یه بخشی از این جامعه هستن که دارن از تجربه اعتراض اقشار دیگه استفاده میکنن. میبینن در مقابل خودشون که کارگرها اعتراض میکنن به نتیجه نمیرسن، از طریق مدنی، از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز به نتیجه نمیرسن و سعی میکنن که از این تجربه استفاده بکنن و اعتراضات خودشون رو گسترش بدن تا بتونن به نتیجه‌ای که میخوان برسن. اینکه بازداشت ها جلوی این رو میگیره قطعا خیر. حکومت ایران در سالهای گذشته، در یک دهه گذشته، بسیاری از خانواده ها رو با بازداشت درگیر روند قضایی، زندان و بازجویی کرده. این خشم عمومی رو گسترش داده، نفرت رو گسترش داده و این داره در قشر معلم هم افزایش پیدا میکنه با این بازداشت ها. و قطعا میشه گفت که از این به بعد رویه حکومت فرق خواهد کرد و رویه اعتراض معلمان هم نسبت به گذشته متفاوت و شدیدتر خواهد شد. این قضیه هست که ادامه پیدا خواهد کرد و از طرفی اینکه دولت پاسخگو نخواهد بود از لحاظ مالی، از لحاظ سیاسی و اراده‌ای برای تحقق مطالبات وجود نداره، باعث میشه معلمان در کنار سایر اقشار مثل در واقع کارگرها و اقشار فرودست جامعه که این روز اشاره کردید که در خوزستان و استان‌های جنوبی دارن اعتراض میکنن، با هم در واقع همراه بشن، شعارها رو یا در واقع تجربیات رو منتقل بکنن و پیوستگی اتفاق بیفته که اعتراضات رو در سطوح مختلف جامعه بیشتر گسترش بده.
ممنونم همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو برنامه امروز. مرگ، آوارگی، ویرانی و بحران خوراک در جهان شاید تنها بخشی از تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین باشد. حمله‌ای که معادلات سیاسی و نظامی جهان را دستخوش تغییر کرده. این حمله کشورهای هممرز با روسیه را نگران کرده که شاید به سرنوشتی مشابه اوکراین دچار شوند. نگرانی که حالا کشورهای منطقه نوردیک را به تکاپو واداشته. فنلاند که به طور سنتی تمایل به بی‌طرفی داشته، حالا قرار است درخواست پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را روی میز بگذارد. انتظار می‌رود سوئد هم از این تصمیم پیروی کند، تصمیمی که واکنش سخت کرملین را برانگیخته. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
نگرانی کشورهای نوردیک از حرکت بعدی مسکو به دنبال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین. حالا فنلاند می‌خواهد عضو ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شود. رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فنلاند باید بدون تأخیر برای عضویت در ناتو درخواست کند. از سوی دیگر وزیر خارجه فنلاند از علاقه اکثریت مردم کشورش برای پیوستن به ناتو گفته.
طی ماه‌های گذشته حمایت عمومی از عضویت فنلاند در ناتو افزایش یافته و اکنون حدود 70% است. در صورت تصمیم فنلاند برای درخواست و عضویت فنلاند، امنیت و ثبات منطقه در دریای بالتیک و شمال اروپا تقویت خواهد شد. فنلاند یک تأمین کننده امنیت منطقه‌ای است و ناتو را به عنوان متحد آینده بیشتر تقویت خواهد کرد.
بنابراین انتظار می رود طی روزهای آینده فنلاند به طور رسمی برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی درخواست کند، در حالی که سوئد کشور همسایه فنلاند هم به همین فکر افتاده و قرار است به زودی تصمیم خود را اعلام کند. چنین تحولاتی از این سو مهم است که سوئد حدود 200 سال می شود که وارد هیچ پیمان نظامی با هیچ کشوری نشده و فنلاند پس از شکست در برابر اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم تا به حال بی‌طرف بوده. تحولاتی که واکنش روسیه را به دنبال داشته. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، همزمان با انتشار بیانیه فنلاند، گسترش ناتو را خطری قطعی برای روسیه دانست و گفت این امر اروپا را امن‌تر و باثبات‌تر نخواهد کرد. این در حالی است که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، یکی از اعضای اصلی ناتو، پیشتر به فنلاند و سوئد سفر کرد. نتیجه این سفر امضای پیمان امنیتی متقابل دو کشور با بریتانیا.
چیزی که باید امروز به صراحت بیان بشه اینه که در صورت حمله به هر یک از اونها ما بنا به درخواست به حمایت یکدیگر خواهیم آمد. فراتر از اون ما در زمینه اشتراک اطلاعات در مورد مقابله با جنگ سایبری، در زمینه تدارکات دفاعی و تمرینات مشترک همکاری خواهیم کرد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین کشورهای حائل و بی‌طرف را بیش از پیش نگران کرده. نگران از این که شاید هدف بعدی آنها باشند، حالا به دنبال تأمین امنیت خود در برابر تهاجم احتمالی روسیه به بلوک غرب نزدیک‌تر می‌شوند. هومن میرقاسمی، لندن.
امین الله حبیبی، مشاور ارشد سابق ناتو، در استودیو امروز به ما پیوستن، خوش اومدین. آقای حبیبی، تو حرف و کلام به نظر راحت میاد که فنلاند هم میخواد عضو ناتو بشه، اما واقعا به همین راحتی؟ آیا روسیه میپذیره بالاخره، چون فنلاند مرز مشترک طولانی داره با روسیه؟
روسیه بپذیره یا نپذیره، به هر حال شرایط پیش اومده که فنلاند و سوئد ترسیدن از این اوضاع و به همین خاطر پیشنهادشون اینه که به ناتو بپیوندن. البته به این زودی نخواهد بود، برای اینکه بین تقاضای پیوستن تا اینکه عضو بشن یک فاصله هستش که در این فاصله احتمالاً این دو کشور از مزایای عرض کنن که بند 5 قرارداد ناتو برخوردار نخواهند بود، که اگر به یک کشور حمله بشه انگار و تمام کشورهای ناتو حمله شده باشه. بنابراین ولی کشورهای مانند بریتانیا و آمریکا این آرامش خاطر رو به این دو کشور دادن که در این فاصله هم اگر احیانا تهدید بشه این کشورها در کنارشون خواهند بود. ببینید، مسئله اساسی اینه که برای روسیه در 2-3 خط قرمز وجود داشت در گذشته. اینکه ناتو گسترش پیدا نکنه به مرزهای روسیه، اتحادیه اروپا گسترش پیدا نکنه، دموکراسی گسترش پیدا نکنه، انقلاب رنگینی که در اوکراین بود، که کم کم همه اینها داره به مرزهای روسیه نزدیک میشه و به یک شکلی در وقتی که دیوار برلین فرو ریخت، آقای گورباچوف و روسیه انتظاری داشتن که یک قرارداد نانوشته‌ای بود در واقع که ناتو اونور گسترش پیدا نکنه. و موج‌هایی که ایجاد شد در سال 1999 به طور مثال کشورهای مانند لهستان وارد ناتو شدن و بعد در 2004 که کشورهای مانند رومانیا و بالتیک وارد ناتو شدن و بعد 2008 که خیلی مهم بود که سران ناتو در بوداپست اومدن جمع شدن و تقاضای برای پیوستن اوکراین و گرجستان رو دادن. از اون زمان بود که روسیه بسیار نگران بود،
احساس خطر کرد از این
احساس خطر کرد که ناتو داره میاد، و به همین خاطر به نظر من در سنجش آقای پوتین این بود که باید کار اوکراین رو یک طرفه بکنه، ولی قدرتی نبود. شما ببینید در آمریکا بر اساس اون طرح مونرو در گذشته، آمریکا وقتی که اجازه نمیداد که قدرت های برن به طرف آمریکا توانش رو داشت، ولی روسیه نشان داد که توانش رو نداره. قدرت هسته‌ای هست، ولی به قول آقای برژنسکی که یک مانند گاو میمونه که شاخ داره ولی شیر نمیده، چندان توان نه توان اقتصادیش داره، من نه به عنوان یک ابرقدرت تونست اینجا ارزندام بکنه.
و فقط هم سلاح هسته‌ای در دست مسکو نیست و کشورهای مختلف این سلاح رو دارن و احتمالاً اونها هم عملیات تلافی جویانه اگر حمله صورت بگیره انجام میدن.
حتماً.
آقای حبیبی، اما به این مسئله هم حالا اشاره بکنیم، اگر بر فرض فنلاند و سوئد پیوستند به ناتو، فکر می‌کنین که در توازن قدرت در جهان چه تغییراتی رو شاهد خواهیم بود؟ روسیه به کجا میره؟
روسیه احتمالاً همونطور که آقای پسکوف گفتم، واکنش روسیه بیشتر این خواهد بود که اوضاع رو نظارت بکنه، ببینه که از لحاظ نظامی چه تغییراتی در مرزهای روس پیش خواهد آمد در فنلاند، و احتمالاً کالینینگراد که یک بخش از روسیه هستش که هم مرز با رومانیا هستش در نزدیک به ارسکون سوئد اینا هست، احتمالاً در اونجا سلاح‌های هسته‌ای رو بیاره. عرض کنم که چون در گذشته خیلی تلاش بود که بالتیک حوزه هسته‌ای نشه، سلاح‌های هسته‌ای در اونجا نباشه، ولی روسیه احتمال این کار رو بکنه، در اونجا گسترش بده سلاح‌های استراتژیک خودش رو در کالینینگراد مستقر بکنه، و این احتمالاً همونطور که آقای پسکوف میگه یک مقدار اوضاع امنیتی رو در اروپا پیچیده‌تر می‌سازه، ولی به هر حال روسیه گسترش ناتو رو به این شکل جواب خواهد داد. دیگه روسیه به نظر من از نفس افتاده، توان این که بره کشور دیگر مانند فنلاند رو بخواد اشغال بکنه این توان رو دیگه نداره، و احتمالاً واکنشش در همین حد باقی بمونه.
ممنونم از توضیحات شما امین الله حبیبی، مشاور ارشد سابق ناتو، اینجا در استودیو برنامه امروز. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، پس از رد درخواست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، برای انجام تحقیقات مشترک درباره مرگ خبرنگار الجزیره، گفت که اسرائیل انتظار دارد که با یافته‌های تحقیق شفاف و کامل همکاری شود. قرار است مراسم خاکسپاری شیرین ابو عقله، خبرنگار با سابقه شبکه خبری الجزیره، روز جمعه در شرق اورشلیم برگزار شود. این خبرنگار هنگام پوشش عملیات نظامی ارتش اسرائیل در کرانه باختری هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور ایران از تلاش‌ها برای احیای برجام میان تهران و قدرت‌های جهانی حمایت کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در نشستی مشترک با ابراهیم رئیسی تأکید کرد که همه طرف‌های برجام باید به جلو حرکت کنند تا به یک پایان عادلانه برسیم. دو طرف درباره مسائل افغانستان، عراق، سوریه و یمن هم گفتگو کردند. گسترش آتش‌سوزی در سواحل کالیفرنیای جنوبی، 20 عمارت چند میلیون دلاری در این منطقه در آتش سوخت. هنوز تلفات جانی گزارش نشده، اما به تعدادی از محله‌ها دستور تخلیه داده شده. رئیس سازمان آتش نشانی اورنج کانتی اعلام کرده که وزش باد باعث گسترش آتش‌سوزی به مناطق مسکونی شده. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز گذشته 3 موشک کوتاه برد بالستیک به سوی دریای شرق شلیک کرده. همزمان دفتر امنیت ملی نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی خبر داده. حاصل تلاش ناشران ایرانی خارج از کشور برای چاپ کتاب‌هایی بدون تیغ سانسور در نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور تجلی پیدا کرده. نمایشگاهی که حالا 6 سال است میهمان شهرهای اروپایی و آمریکایی است. این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه دولتی کتاب تهران برگزار می شود و به نمادی برای مبارزه برای آزادی بیان و نشر بدون ممیزی تبدیل شده. این نمایشگاه امروز به کار خود در لندن خاتمه داد، اما سفر آن به سایر شهرهای جهان تازه آغاز شده. امید حبیبی نیا به این نمایشگاه سری زده.
کتاب در ایران از همان سالهای نخست پیدایش نشر با سانسور دست به گریبان بوده و جز در دورانی کوتاه از تاریخ معاصر آثار ادبی، فلسفی، هنری و حتی علمی از گزند ممیزی در امان نبودند. اما با مهاجرت گسترده تر ایرانیان به خارج از کشور پس از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، نشر کتاب به زبان فارسی در آن سوی مرزها رونقی گرفت و بسیاری از نویسندگان ایرانی هم ترجیح دادند به جای آن که نوشته هایشان در کنج خانه خاک بخورد، آثار خود را به ناشران خارج از کشور بسپارند. ولی انتشار کتاب یا مجله در خارج از کشور کار آسانی نیست. با این حال 6 سال است همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران که در آن کتاب‌های با زنگار سانسور بر قفسه‌ها نشستند، گروهی از ناشران در خارج از کشور هم نمایشگاه کتاب برپا کردند.
ششمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از روز 21 اردیبهشت ماه در کتابخانه مرکز مطالعات ایرانی در غرب لندن آغاز به کار کرده. نمایشگاهی که به مبارزه با سانسور و تکاپو برای آزادی بیان، نشر و عقیده بدل شده.
در شرایطی که به هر حال در داخل ایران ناشران با مشکل سانسور مواجه هستند و بسیاری از موضوعات و نویسنده ها اجازه انتشار رو ندارن، خب خیلی مهم هستش که انتشارات که در خارج از ایران هستن، انتشارات مستقلی که در خارج از ایران هستن، بتونن هر چند وقت یک بار دور هم جمع بشن، این تورهایی که توی اروپا و آمریکا هست رو داشته باشن و ارتباط مستقیم تری با مخاطبانشون داشته باشن.
در همین حال نویسندگان ایرانی در خارج از کشور هم چندان از وضع نشر راضی نیستند.
به نظر من یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما نویسنده های ایرانی داریم این که چاپخونه زیاد داریم، یعنی کتاب رو میگیرن، شما پول میدین و چاپ میکنن و این اسمش نشر نیست. ناشر اون کسی هست که اولا نباید نویسنده بهش پول بده. نویسنده همین که داره ساعت‌ها زحمت می‌کشه، ساعت‌ها که چه ارز کنه، اگه بخواد سال‌ها گاهی وقتا که یک اثری رو بده بیرون، یعنی کارش رو انجام داده. و متاسفانه ما خیلی کم داریم ناشرانی که حمایت بکنن از نویسنده، کتاب رو بدون پول چاپ بکنن و مرحله بعدی مثلا پخشه، این که بتونن توی اروپا، امریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، به هر حال همه اینا رو پوشش بدن.
اما به نظر میرسد تلاش برای عرضه بهتر کتاب‌های فارسی زبان از سوی ناشران ایرانی در سال‌های اخیر سبب شده تا بازار کتاب فارسی در خارج از کشور با رونق نسبی بیشتری همراه باشد.
من فکر می‌کنم که ناشرهای خارج از کشور در سال‌های اخیر تونستن نشون بدن که قادر هستن کتابایی رو که حالا توی ایران نمیتونه منتشر بشه یا سانسور میشه بتونن در واقع سریع کار بکنن روش، بیارن خارج از کشور منتشرش بکنن و حالا به اون تعداد خیلی محدودی که ایرانی داریم خارج از کشور و تعداد محدودتری که کتاب می‌خونن یا کتابخون حرفه‌ای هستن بتونن اینا رو ارائه بدن.
همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، گروهی از ناشران در بیانیه‌ای وضعیت نشر کتاب در ایران را بحرانی خواندند که بار ناشران تبعیدی را سنگین‌تر می‌کند. آنها خواستار همفکری میان ناشران، نهادهای فرهنگی و رسانه‌های فارسی زبان برای مقابله با این بحران شدند.
خواننده توانو از یه طرف توانایی خرید کتاب نداره به خاطر بحران اقتصادی که وجود داره، و از یه طرف همون 150 تومن کفایت نمی‌کنه که بتونه در واقع فرهنگ سازی بشه باش. خب پس ما در این وسط یک وظیفه بیشتری داریم از گذشته. سانسورش باعث میشه که خیلی از نویسنده‌های داخل کتاباشون بفرستن برای خارج که بگن آقا شما همکاری بکنین، شما برای ما در بیارین. ما هم با انبوهی از این نوشته‌ها به اصطلاح مواجه هستیم که خب برای تو چقدر میتونیم این کارو بکنیم.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور 11 و 12 مه در لندن برپا شد و سپس در روزهای بعد در سایر شهرهای اروپا و آمریکای شمالی از جمله پاریس، استکهلم و تورنتو برگزار می شود. امید حبیبی‌نیا، لندن.
همکارم سالور ملایری اینجا در استودیوی برنامه امروز به ما پیوسته. سالور، خوش اومدی. بپردازیم به این نمایشگاه. شنیده میشه که اینها میگن که ما داریم تلاش میکنیم که تبدیل بشیم به نمادی از نشر و تجربه نشر و چاپ بدون سانسور. چقدر فکر میکنی نزدیک شده این نمایشگاه به همچین هدفی؟
خب میشه گفت که موفقیت نسبی داشته برای نزدیک شدن به این هدف. یه دلیلش مرور تاریخی این مسئله است. الان ششمین دورش هست و ما شاهد هستیم که هر دوره تعداد شرکت کنندگان، تعداد ناشران داره بیشتر میشه، استقبال عمومی داره بیشتر میشه، رسانه‌های فارسی زبان بیشتر و بیشتر دارن این رو انعکاس میدن به خاطر اهمیتی که داره این موضوع به مثابه یه رخداد فرهنگی خارج از کشور داره پیدا میکنه. و همینطور میشه گفت در کنارش ما همزمان رشد سانسور و خفقان رو در داخل ایران داریم و این باعث شده که این نمایشگاه به خصوص حداقل در ساحت ایده جذابتر از پیش بشه. ببینید وقتی حکومتی دست به سانسور میبره به دلیل نیازی هست که احساس کرده، چون آگاهی انتقادی، میل به فهم، میل به آزادی در اون جامعه فعال و پویاست و بیداره و برای همین قدرت سیاسی ناچار میشه که دست به سانسور ببره. حالا همچنین نمایشگاهی هم میتونه در حقیقت نشون بده اون چیزی رو که در حقیقت حاکمیت نمیخواد شنیده بشه، نمیخواد دیده بشه، نمیخواد جامعه نسبت بهش آگاهی پیدا کنه. و یک مرور کلی به برخی از عناوینی که در نمایشگاه هست بکنیم این رو ثابت میکنه، به خصوص در حیطه دین پژوهی و نقد دین، در حیطه نقد قدرت سیاسی و همینطور تاریخی، تاریخی که نانوشته مونده، روایت نشده، به حاشیه رفته و حالا کتابهایی رو داریم در این نمایشگاه میبینیم که از تاریخی که به حاشیه رفته داره میگه و اونا رو به مرکز توجه میاره.
یا در حوزه مورد علاقه من شعر و داستان، کتابهایی که سانسور شدن یا شعرهایی که ممیزی اونها رو قطعه قطعه کرده. اما سالور، چه خلأهایی رو این نمایشگاه پر کرده و اصلا چه امکان و ظرفیتی داره که هنوز ناشناخته مونده و در آینده میشه ازش استفاده کرد؟
خب البته مشکلاتی هستش که تو گزارش همکارمون هم بودش، به خصوص من شخصا فکر میکنم اگر این ناشران بتونن به ظرفیت‌هایی رو که میتونن شناسایی کنن در خارج از کشور بین دانشجویان، پژوهشگران و نویسندگان، اگه بتونن توسط تیم تحقیقی و ویراستاری که دارن میتونن این تیمو تقویت کنن و بتونن کسانی رو پیدا کنن، چون ما دانشجویان بسیار زیادی داریم که تزهای بی‌نظیری نوشتن در حوزه علوم انسانی، در ادبیات، در فرهنگ، و این ناشران میتونن در حقیقت اینها رو معرفی کنن به جامعه ایران. و همینطور این نمایشگاه میتونه این کلیشه رو که شما کلیشه که حاکمیت بهش دامن زده که فعالیت فرهنگی اصیل فقط در داخل کشور ممکنه و در داخل و در خارج از ایران اعتباری نداره، این نمایشگاه داره این ایده کلیشه رو به چالش میگیره و داره از ادبیات مهاجرت، از تجربه مهاجرت داره کتابهایی رو چاپ میکنه و این میتونه نگاه جامعه ایران رو نسبت به دیگری بازتر کنه و دموکراتیک تر کنه.
ممنونم از توضیحات تو سالور ملایری، همکارم اینجا در استودیو برنامه امروز. پاییز امسال قطر میزبان بازی‌های جام جهانی فوتبال است. رویارویی که تا چند ماه دیگر برای مردم این کشور به حقیقت می‌پیوندد. قطر برای این میزبانی میلیون‌ها دلار خرج کرده، از ساختن ورزشگاه‌ها و هتل‌های بزرگ گرفته تا سرمایه‌گذاری بر امور تفریحی و فرهنگی. موزه ورزشی 1-2-3 یکی از همین سرمایه‌گذاری‌هاست. یکی از بزرگترین موزه‌های ورزشی جهان که در راستای طرح چشم‌انداز ملی قطر ساخته شده، طرحی که بر ارتقای جایگاه قطر در جامعه جهانی در آینده تمرکز دارد. کیمیا قربانی گزارش می‌دهد.
1-2-3 عنوان موزه ای است که به تازگی در شهر دوحه قطر تأسیس شده است. این موزه به عنوان یکی از خلاقانه ترین و پیشرفته ترین موزه های جهان ورزش معرفی می شود. بازدید کنندگان سفری خواهند داشت در تاریخ بازی های المپیک و رشته های ورزشی بین المللی. در مسیر نمایشگاه تحلیلی تاریخی و فرهنگی در مورد ورزش، بررسی سیر تکاملی المپیک و داستان زندگی قهرمانان ورزشی در سراسر جهان که می توانند الهام بخش نسل های جدید باشند اتفاق می افتد. این موزه که توسط معمار اسپانیایی خوان سیبینا طراحی شده است، مساحتی در حدود 19,000 متر مربع دارد و یکی از بزرگترین موزه های جهان ورزش است. موزه ورزش 1-2-3 از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول ساختار اصلی که سفر تاریخی جهان المپیک در آن اتفاق می افتد و بخش دیگر ساختمانی دارای 7 گالری است که با سالن جهان احساسات شروع می شود. در این 7 گالری بیش از 17,000 اثر از یادگاری ها و نمادهای ورزشی سراسر جهان به نمایش گذاشته شده است. عمر حدود 100 قطعه از این آثار تا قرن 8 پیش از میلاد مسیح محاسبه شده است.
ایده ما این است که چیزی را برای دیدن و فکر کردن به آن پیشنهاد کنیم. اینجا جایی است که همه بتوانند بخشی از خود را بیابند.
دولت قطر طرحی بزرگ به نام چشم‌انداز ملی دارد، طرحی که بر پایه 4 رکن اقتصادی، اجتماعی، انسانی و محیط زیستی استوار است. تأسیس این موزه یکی از اهداف طرح چشم‌انداز ملی قطر بوده است. این موزه بزرگ همچنین فضایی است برای نمایش ورزش‌های سنتی که هویت قطر به حساب می‌آیند. هدف از تأسیس این موزه تشویق به تفکر در مورد نقش ورزش در سطح اجتماعی و الهام بخشیدن به کل جامعه و نزدیک شدن به فعالیت‌های بدنی است. کیمیا قربانی.
و وقتی که به جای پارچه و تور لباسی خوشمزه از شکلات بپوشی، برای اولین بار در دبی سرآشپزهای مشهور از سراسر جهان جشنواره شکلات را در دبی مال برگزار کردند. جشنواره‌ای که به مدت 2 روز در اونجا برقراره. تصاویری ببینیم از نمایشگاه مدی در این جشنواره. تا فردا ساعت 10 شب به وقت تهران، کامتون شیرین.